خب سلام و به این بررسی عمیق خوش اومدید. امروز یه مجموعه یادداشت خیلی جالب داریم از یه وبسایت حوزه تکنولوژی و بازی به اسم تکین گیم. این یادداشت که برام فرستادی حال و هوای گزارش پایان روز رو داره، میدونی؟ یعنی یه جور گزارش وضعیت بعد از یه روز خیلی شلوغ، انگار از اتاق فرمان یه رویداد بزرگ اومده. زبانش خیلی پر انرژی و سریه و انگار داره با مخاطب مثل یکی از اعضای تیم خودش حرف میزنه. مأموریت ما امروز اینه که بفهمیم چه استراتژی پشت این نوع ارتباطه و این گزارش چطور یه جامعه آنلاین رو انقدر فعال نگه میداره.
بله، این دقیقا نکته کلیدیه. این فقط یه خلاصه اخبار روز نیست. بیشتر شبیه یه عکس فوری از نبض یه جامعه کاربری بسیار فعاله. چیزی که اول از همه جالبه انتخاب کلماته. استفاده از عبارتهای مثل فرماندهان، عملیات، شیفت شب، اینا تصادفی نیست. این زبان یه هویت و یه هدف مشترک برای این گروه تعریف میکنه. پس ما امروز فقط قرار نیست ببینیم چه اتفاقی افتاده، بلکه میخوایم تحلیل کنیم که این پلتفرم چطور با این تکنیک ها این سطح از وفاداری رو مهندسی میکنه.
بسیار خوب، بیا از اول شروع کنیم. اولین بخش یه چکلیسته با عنوان جاماندگان توجه کنن، خیلی مستقیم و فوری. سه تا مورد رو لیست کرده. اولی یه کد 50 دلاری برای سرویسی به اسم لاوابل که فقط 12 ساعت وقت داره. دومی یه نکته فنی در مورد فعالسازی XMP برای رمهای جدید و سومیش هم یه کوپون تخفیف 33% از اپیک گیمز. چیزی که توجه منو جلب کرد ترکیب این ستاست، یعنی یه ابزار وب، یه بهینه‌سازی سخت افزاری و یه تخفیف بازی. به نظر تو هدف از کنار هم گذاشتن این ستا چیز متفاوت چیه؟
سوال خیلی خوبیه. این ترکیب در واقع داره به ما میگه مخاطب هدف اونا چیه. این فرد فقط یه گیمر نیست، بلکه کسیه که خب ممکنه تولید کننده محتوا باشه، برای همین به لاوبل نیاز داره، یه خوره سخت افزاره، پس نکته فنی XMP براش مهمه و البته بازیکنم هست که تخفیف اپیک گیمز به کارش میاد. اما نکته استراتژیک تر نحوه ارائه این اطلاعاته. با تبدیل کردنش به یه چکلیست و گذاشتن یه مهلت زمانی، اونا دارن از یه اصل روانشناسی خیلی قوی استفاده میکنن، یعنی ترس از دست دادن یا همون فومو.
آها، پس یعنی هدف فقط این نیست که بگن چی شده، بلکه اینه که مخاطب رو وادار به اقدام کنن. انگار بهشون میگه اگه همین الان این سه تا کارو نکنی، هم پول از دست دادی و هم سیستمت ضعیف‌تر کار میکنه. یه جورای روزشون رو با یه حس موفقیت و زرنگ بودن شروع میکنن، درسته؟
دقیقاً همینه. خوندن این متن دیگه یه کار منفعل نیست، یه فعالیته. تو به عنوان کاربر این سه تا تیک رو میزنی و حس میکنی روزت رو خوب شروع کردی، چیزی به دست آوردی و از بقیه جلو افتادی. این حس توانمندی سنگ بنای رابطه‌ایه که اونا میخوان با کاربرشون بسازن. اونا فقط به کاربر خبر نمیدن، بهش ابزار میدن برای بهتر شدن. این تفاوت بزرگی ایجاد میکنه.
این حس توانمندسازی تو بخش بعدی هم خیلی جالبه. اسمش هست وضعیت صفحه های دانلود، شیفت شب. اینجا اومده بر اساس داده های استیم سه تا بازی که کاربراشون بیشتر از همه دانلود کردن و لیست کرده. سایبرپانک، 2077، کال آف دیوتی و آلن ویک 2. ولی قسمت عجیبش اینه که به جای تحلیل خود بازی ها دلیل دانلودشون رو نوشته. برای سایبرپانک نوشته تست کارت گرافیک جدید، برای کال آف دیوتی تست رفرش ریت مانیتور جدید و برای آلن ویک 2 تست عمق رنگ مشکی مانیتورهای اولد. یعنی بازی ها اینجا فقط یه ابزار تست سخت افزارن.
این داده ها مثل یه رادیولوژی از ذهنیت این جامعه است. خیلی شفاف به ما نشون میده که اولویت اصلی برای این کاربرا عملکرد و بهینه‌سازی سخت افزاره. اون احتمالاً به تازگی قطعات جدیدی خریدن و اولین کاری که میکنن خب محک زدن اون قطعاته. بازی اینجا یه وسیله است برای اعتبار سنجی و تایید خریدشون. میخوان مطمئن بشن پولی که خرج کردن بهترین عمل کرد و بهشون میده.
این منو به فکر میبره. یعنی وقتی یه بازی با داستان عمیق و هنری مثل آلن ویک 2 دلیل اصلی دانلودش تست کردن رنگ مشکی مانیتوره، این چه تأثیری روی فرهنگ بازی‌های ویدیویی میذاره؟
آیا این نگاه هنر بازیسازی رو به یه بنچمارک فنی تقلیل نمیده؟
این یه بحث خیلی مهمه و دقیقا میزنه به قلب تضاد موجود در فرهنگ مدرن گیمینگ. از یه طرف این توجه به جزئیات فنی باعث پیشرفت تکنولوژی میشه و سازنده ها رو تحت فشار میذاره که بهترین محصول رو بدن. از طرف دیگه بله، این ریسک وجود داره که جنبه‌های هنری و داستانی یه بازی زیر سایه اعداد و ارقامی مثل فریم ریت و رزولوشن قرار بگیره. جامعه‌ای که تکینگ گیم باهاش حرف میزنه به وضوح تو سمت فنی این ماجرا قرار داره و خود تکینگ گیم هم این رو میدونه و باهاشون با همین زبان صحبت میکنه.
و جالبه که دقیقاً بعد از این تحلیل فنی یه توصیه ایمنی خیلی کاربردی هم میکنن. به کاربرا میگن اگه سیستم رو شب برای دانلود روشن میذارید حتما مانیتورهای اولد رو خاموش کنید تا برنین نشن. این جزئیات کوچیک ولی حیاتیه.
و همین جزئیات کوچیکی که اعتماد میسازه. این توصیه نشون میده که این پلتفرم نگران سرمایه کاربرش هم هست. اونا فقط به فکر تبلیغ و فروش قطعات جدید نیستن، بلکه به فکر نگهداری و طول عمر همون قطعات گرون هم هستن. این حرکت اونا رو از یه رسانه صرف به یه مشاور و راهنمای قابل اعتماد تبدیل میکنه. کاربر حس میکنه که اینا واقعا توی تیم من هستن.
آره، و از تیم صحبت کردی، بخش بعدی که اسم صدای شماست یک کامنت از یکی از اعضای تیمشون منتشر کردن که فوق‌العاده است. کاربری نوشته آقا من سالها فکر میکردم مانیتورم 144 هرتزه. امروز با مقاله شما فهمیدم 6 سال روی 60 هرتز بازی میکردم. دارم گریه میکنم. وای این وحشتناکه. من کاملا میتونم این حس رو تصور کنم. انگار 6 سال با ترمز دستی کشیده رانندگی میکردی.
دقیقاً. این یه داستان کوتاهه که خیلی ها میتونن باهاش همزاد پنداری کنن. من خودم یه بار یادم رفته بود برچسب پلاستیکی روی پردازنده رو بردارم. یه هفته درگیر بودم که چرا سیستم اینقدر داغ میکنه. به اشتراک گذاشتن این کامنت چند تا کارکرد هوشمندانه داره. اول اینکه نشون میده صدای کاربر شنیده میشه. دوم این که با به اشتراک گذاشتن یه اشتباه رایج حس شرمندگی رو از بین میبره و یه فضای همدلی ایجاد میکنه. به بقیه هم میگه شما تنها نیستید.
و این کامنت به نظرم بیشتر از هر مقاله فنی طولانی نشون میده که چرا اینجور راهنماها مهمن. بلافاصله بعدش وارد بخشی میشیم که انگار پرده ها رو کنار میزنن. بخش اتاق فرمان، پشت صحنه امروز. اینجا از حجم کاری خودشون میگن. 5 مقاله سنگین، 20 تا پست اینستاگرام و 4 تا ویدیوی یوتیوب تو کمتر از 15 ساعت. ولی نکته کلیدی اینجاست. میگن تمام تصاویر رو با هوش مصنوعی میدجرنی V6 و کدهای سایت رو با کرسر بهینه کردیم. ما فقط حرف نمیزنیم، عمل میکنیم.
این جمله ما عمل میکنیم شاید مهمترین جمله کل این گزارشه. این دو بخش یعنی صدای شما و اتاق فرمان در کنار هم هسته اصلی استراتژی جامعه سازی اونا رو تشکیل میدن. اول با کامنت کاربر یه ارتباط احساسی و افقی برقرار میکنن، بعد با شفافیت در مورد روند کاری خودشون یه رابطه بر اساس اعتماد و اصالت میسازن. اونا فقط ابزارهای جدید رو معرفی نمی‌کنن، بلکه نشون میدن که خودشون هم برای کارشون از همین ابزارها استفاده میکنن. این کار اونا رو از جایگاه یه رسانه دور به جایگاه یه همتیمی یا یه رهبر متخصص در داخل همین جامعه منتقل میکنه.
پس اونا دارن میگن ما هم مثل شماییم، فقط شاید چند قدم جلوتر، و داریم مسیر رو براتون روشن میکنیم. این خیلی قدرتمنده. اما به نظرت این حد از شفافیت و تأکید روی ابزارهای خاص مثل میدجرنی ریسکی هم نداره؟ مثلا ممکنه کاربری که از ابزار دیگه ای استفاده میکنه حس کنه که داره کار اشتباهی انجام میده؟
این یه نکته خیلی دقیق و درسته. بله، یه ریسک ظریف وجود داره. وقتی انقدر روی ابزارهای خاصی تاکید میکنن، ممکنه ناخواسته یه فضای خودی و غیر خودی ایجاد کنن. یعنی روش درست انجام کارها اینه و هر کس از روش دیگه استفاده کنه در مسیر بهینه قرار نداره. این میتونه برای بعضی ها دافعه ایجاد کنه. با این حال به نظر میرسه که برای جامعه هدف اصلی اونا این رویکرد نه تنها بازدارنده نیست، بلکه جذابه، چون این کاربارها به دنبال بهترین و بهینه‌ترین روش‌ها هستن و از اینکه یه منبع معتبر یه مسیر مشخص رو بهشون نشون بده استقبال می‌کنن.
این حس همتیمی بودن تا آخرین لحظه ادامه داره. در نهایت برای محتوای فرداشون یه نظرسنجی گذاشتن. از کاربران میخوان که از بین 3 گزینه انتخاب کنن. گزینه اول جنگ سخت افزاری، مقایسه عملی کارتای گرافیک جدید. گزینه دوم مدرسه استریم، آموزش کامل نرم افزار OBS و سومی کالبد شکافی بازی، تحلیل داستانی. و نکته مهم اینه که قول میدن نتیجه نظرسنجی تیتر اول مقاله فردا صبح میشه. این فقط یه نظرسنجی ساده برای سرگرمی نیست.
ابداً، این یه حرکت فوق‌العاده هوشمندانه در زمینه مدیریت محتوا و جامعه‌سازیه. اونا در واقع استراتژی محتوای فردای خودشون رو به صورت دموکراتیک به مخاطب واگذار کردن. این دیگه فقط تعامل نیست، این خلق مشترک محتواست. کاربر حس میکنه که تو جهت‌دهی به این رسانه نقش مستقیم و واقعی داره و این کار دو تا مزیت استراتژیک بزرگ براشون داره.
خب اولیش که مشخصه، مطمئن میشن مطلبی که فردا کلی براش زحمت میکشن از قبل کلی طرفدار منتظر داره.
بله، این مزیت اوله، تضمین بازدید و علاقه. اما مزیت دوم که شاید مهمترم باشه اینه که این نظرسنجی یه ابزار جمع‌آوری داده در لحظه است. اونا با این کار نبض جامعه رو میسنجن، میفهمن که تو این مقطع زمانی دغدغه اصلی کاربراشون چیه؟ آیا بیشتر دنبال هیجان سخت افزاری هستن یا دنبال یادگیری مهارت جدید یا تحلیل‌های عمیق‌تر و هنری؟ پاسخ این نظرسنجی مسیر محتوای اونا رو برای هفته‌های آینده مشخص می‌کنه.
پس اونا فقط از کاربر نمی‌پرسن چی دوست داری بخونی، دارن می‌پرسن ما باید روی چی برای شما کار کنیم. این به کاربر حس قدرت و مالکیت میده. انگار کاربر مدیر محتوایی اوناست. خیلی هوشمندان است. خب اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، این گزارشه یه روز کامل رو برای کاربرش طراحی میکنه. از چکلیست اول صبح که حس زرنگی بهش میده تا آمار دانلودها که حس تعلق به یه گروه همفکر رو تقویت میکنه، کامنت خنددار که حس همدلی ایجاد میکنه، پشت صحنه که اعتماد میسازه و در نهایت نظرسنجی که حس تاثیرگذاری بهش میده.
توصیف کاملی بود. هر بخش از این گزارش طوری طراحی شده که یه نیاز روانشناختی متفاوت رو برآورده کنه. نیاز به امنیت، نیاز به تعلق، نیاز به دیده شدن و نیاز به خودمختاری و تأثیرگذاری. این یه مهندسی دقیق برای ساختن یه جامعه وفاداره، نه فقط یه مش دنبال کننده.
و پایان بندی این گزارش هم اوج این مهندسیه. با این جملات تموم میشه. فرماندهان استراحت کنید، شما لیاقتش را دارید، شب بخیر و به امید دیدار در عملیات فردا پایان ارتباط. این لحن نظامی و در عین حال قدردان حس موفقیت و تعلق خاطر رو به بالاترین سطح ممکن میرسونه.
کاملاً. این کلمات پایانی مهر تاییدی بر کل استراتژی اونهاست. با کاربر مثل یه مصرف کننده معمولی رفتار نمیکنه، بلکه بهش یه درجه و یه مقام میده. فرمانده. این کلمه به کاربر حس قدرت، مسئولیت و احترام میده. و عبارت عملیات فردا این حس رو القا میکنه که این یه ماجراجویی مداومه و فردا هم یه روز مهم در پیشه. این زبان به جای این که بگه ممنون که ما رو خوندید، میگه ما با هم این مأموریت رو با موفقیت تموم کردیم. این تفاوت ظریف دنیایی از معنا رو در خودش جا داده.
پس در واقع این گزارش فراتر از اطلاع رسانی یه ابزار هویت سازیه. تکنیگیم با این گزارش روزانه فقط خبر نمیده، بلکه به طور مداوم به اعضای جامعهش یادآوری میکنه که اونا چه کسانی هستن. یه گروه از افراد متخصص، آگاه و تأثیرگذار.
و این ما رو به یه سوال نهایی و جالب برای فکر کردن میرسونه. ما دیدیم که این مدل از ارتباط با مخاطب که ترکیبی از راهنمای فنی، مشاور مالی و فرمانده تیمه، تو دنیای بازی و تکنولوژی چقدر موفقه. اما به نظر تو این مدل تا چه حد قابل تعمیم به فضاهای دیگه است؟ آیا میشه این حس تعلق و مأموریت مشترک رو مثلا تو یه جامعه کتابخونی یا یه گروه علاقمند به سینما هم ایجاد کرد؟ چطور میشه خواننده های یه وبلاگ کتاب رو به فرماندهان عملیات کشف داستان بعدی تبدیل کرد؟
اینکه چقدر از این استراتژی‌های هویت‌سازی جهانی هستن و چقدر مختص به یه فرهنگ خاص چیزیه که واقعا ارزش فکر کردن داره.